بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این روایاتی بود که بعضی ها به این روایات استناد کردند برای این که بگویند قیام علیه حکومت های جائر جایز نیست. روایات باب 13 رو خوندم و اما روایات باب 12 تو جلد 15 بسائل باب 12 از ابواب جهاد العدو. باب 12 رو صاحب بسائل عنوانشو اینجوری گذاشته: باب اشتراط وجوب الجهاد به امر الامام و اذنهی. وجوب جهاد مشروط است به اذن امام علیه السلام و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل، و جهاد با غیر امام عادل هم حرام است. حالا خود این عنوان چرا ایشون دوتا عنوان قرار داده؟ که یکی این که وجوب مشروط به امر و حرام است با غیر امام، آیا میخواسته جواز را هم نفی بکنه یا نه؟ حالا اینش خیلی مهم نیست، فکر بکنید روشنه. باب 13 را صاحب وسائل فتوا نداد، ولی باب 12 رو داره فتوا میده. معنیش اینه که یعنی به این روایات ایشون بیشتر اعتماد داشته تا به اون روایات. روایت اول: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن علی ابن نعمان عن سوید القلاء عن بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام. دیروز عرض کردم که این روایات تقریبا 30 تا روایته، حدود 27 تا روایت میشه. اگر 27 روایت در جایی بود، حالا خیلی نیازه به بحث سندی نیست، ولی حالا ما همینجوری اشاره میکنیم به این مباحث. ولی اگر واقعا 27 روایت بلو حتی ضعیف برای یه موضوعی دلالت بکنن، این خود به خود دلیل بر وثوق به مضمون میشود و اینقدر روایت قابل اعتماد خواهد بود. بلیزا حالا تک تک این روایات ضعیف باشن یا ضعیف نباشن و ضرری نمیزنه دا. ولی حالا دوندون این روایت اولی محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار القمی، مرادم اینه که همین این روایات هم من بعداً در نهایت میخوام بگویم که از جنبه سند مشکل نداره. اون که مشکل هست اینه که مثلا معنای روایات این نیست. آره، خود شما همین الان داشتید میفرمودید که قرائن و شواهد. خب همین قرائن و شواهد همین میشه دیگه. 20 و 0 کنار هم بگذارید هیچ عددی درست نمیشه، ولی روایت ضعیف که 0 که نیست، ظن ضعیفه. ظنون ضعیفه رو کنار هم بگذارید یه ظن قوی یا یه اطمینان درست میشود. محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان علی ابن نعمان ان سوید القلاء ان بشیر دهان. اینو تقریبا میشه بگه همه شون آدم های موثقی هستند. و مثلا علی ابن نعمان آدم بزرگیه، سوید قلا خیلی تعریف و تمجید ازش تو کتاب های رجال هست، و شیر دهان همینطور. خلاصه اینا از جنبه سند این مشکل نداره، فقط شاید حالا شاید یه جلسه حالا فردا یا یه وقتی بحث بکنم درباره این محمد ابن الحسین و یه اصطلاحی که تو کتاب‌های رجال درباره شو هست. این حالا یه جلسه کامل میخواد که اونا توضیح بدم، اون حالا یه وقت دیگه. به هر حال سند این حدیث برخلاف اون چه که تو کتاب‌ها گفتن سند این حدیث ضعیفه، سندش موثقه و معتبره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، به امام عرض کردم آقا من یه خوابی دیدم، شما تو خواب یه مطلبی رو به من فرمودید. انی رأیت فی المنام انی قلت لک ان القتال مع غیر الامام المفترض طاعته حرام مثل المیتت و الدم و لحم الخنزیر. من خواب دیدم که شما تو خواب به من فرمودید که من تو خواب به شما عرض کردم که جنگ کردن با امامی که واجب و طاعن نیست، یعنی در رکاب یه امامی که امام معصوم نیست، مثل اکل میت است، مثل اکل خنزیره. فقلت لی نعم هو کذلک، شما تو خواب به من فرمودید بله همینجوره. امام علیه السلام فقال ابو عبدالله علیه السلام هو کذلک هو کذلک، تو بیداری امام فرمود همونجور که تو خواب دیدی همون درسته. یعنی جنگ کردن با امامی که امام به حق نباشد جایز نیست مگر عند ضروره. خب صاحب وسائل از این حدیث میخواد استفاده بکنه که جنگ کردن شرطش اذن امامه. خب این حدیث دلالت بر این مطلب داره، دلالتش دلالت خوبی هم هست. و جنگ در رکاب امام به باطل، امام ناحق، حرامه مگر این دست ضروره کسی انجام بده. ولی این مطلب دلالت بر مدعای ما نداره، بر مدعای صاحب وسائل دلالت داره. مدعا این بود که بعضی ها مثلا انجمن حجتیه ادعا میکردند یا ادعا میکنند همین الانم که قیام در زمان غیبت حرامه. قیام در زمان غیبت جهاد نیست بلکه دفاعه. یعنی اینجور نیست که یه وقت کسی بخواد ابتدا به ساکن حمله بکنه به دشمن. اگر یه وقت کسی این آیات شریفی قرآن رو کسی مطالعه بکنه با این دید، من یه جلسه داشتم برای این طلاب افغانی راجع به همین آیات جهاد. اونجا بحث این بود که آیا اصلا ما میتونیم تو قرآن یک آیه‌ای پیدا بکنیم که امر کرده باشه به اینکه با کافر یا با مشرک به جنگید. یه نفس این که یه نفر مشرکه این دلیل بر اینه که میشه باش جنگ کرد. زمان غیبت رو هم نمیگویم، اصلا زمان حضور ائمه، زمان رسول خدا. آیا میشه جنگ بکنیم تا کسی مسلمان بشود؟ من که اینجور چیزی اصلا نتونستم پیدا کنم. یعنی تمام این آیات شریفهی که درباره قتال با مشرکین یا کفاره اینه که اگر کسی مزاحمت برای دین شما ایجاد میکنه یا فتنه‌ای، مثلا فرض کنید دزد سر گردن است، یا اینکه کسیه که داره مسلمان ها رو میکشه، اینجا بله دین دستور میده که با اینا بجنگید. اما اگر که یه عده یعنی کافرند نمیخواندن مسلمان بشن، بشونم بگی مسلمان بشون میگه نمیشن، اما کاری هم به شما نداره، شما بخواید دین اسلام رو تبلیغ بکنید او حرفی نداره، اما هیچ وقت هم ایمان نمی آورد. بلو رو لجاجت. من که تا حالا دلیلی پیدا نکردم که حتی زمان پیغمبر جنگ کردن با اینجور آدمی جایز باشه. خب بله، حتی دعوت کردیم اون گفت که قبول نمی کنم. دعوت کردیم گفت قبول نمی کنم. نه دعوت، دعوت یعنی تبلیغ، تبلیغ مقدمه جنگ نیست. سنی ها که اینا قبول دارند، امر تو ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله، اونا این حرفا رو میزنن. این وهابیا همین عقیدشونه دیگه. اگر که من تبلیغ دین کردم این عده مسلمان شدن، دینا احکام خدا رو اجرا میکنند و میشه حاکمیت دین. کسی مسلمان نشد که خب نشد یه حاکمیت دینم چون نه لغو نمیشه. دین که نیمده که مردم رو بگه یا مسلمان بشید یا میکشم تو، این دلیل میخواد. گفتم من که تا حالا آیه پیدا نکردم، حدیثی پیدا نکردم، که شما پیدا کردید بفرمایید. بله شما فرماد مرتد دو چرا
حال چی هست؟ جنگ های صدر اسلام معمولا اینجوری بوده، برای مسلمان کردن کفار بوده.
هیچ مورد
کفاری که در نظام های دکتاتوری حکومت میکرد نمیذاشتن مردمشون مسلمان بشن. اینا میگه بله. دلیلی باشه.
بله اینا قبول دارم که اگر یه عده مردم یعنی میخوان مسلمان بشن، یه حکومتی دارن نمیگذاره اینا مسلمان بشن، اینجا این صد راهه، با این میشه جنگ کرد، با این میشه دار. اما یه حکومتی یک جایی میگه من دارم حکومت میکنم، شما میخواید دین اسلام رو تبلیغ بکنید بکنید، میخواید نکنید نکنید، من مزاحم دون نیستم، مانع هم نیستم، هیچ وقت من مسلمان نمیشم، به چه دلیل با این میشه جنگید؟ دلیل میخواد. بله قبول دارم علما از این کارا کردن، همه این کتابای جهاد هم همش پر است از این که جنگ بکنید با اینا. ولی میگم من پیدا نکردم دلیلی برای هر آیاتی هم که میگوید قاتل المشرکین، این آیات در مقام رفع فتنه است، یعنی مشرک به ما و مشرک دلیل بر قتل نیست، مشرکی که صد راهه اینا داره میگه بکشید. بیشتر از این اگر دلیل داشته باشیم خب میپذیریم، اگه دلیل پیدا نکردیم خب کجا بگیم؟
یک دلیلی داریم برای که حضرت سلیمان با سبب رفتارش چگونه بوده، فقط خبر آوردن که اینا بت پرستی میکنه،
خب
گفت لشکر آماده کنیم که حمله کنیم، اونجا دیگه خبر از ظلم اینا هم نبوده.
خب
حالا آیا اون برای ما حجت نه یا نه رفتار پیغمبران قبل از پیغمبران؟
رفتار پیغمبران دیگه حجت هست، استصحاب احکام ادیان دیگر هم حجت هست، به شرط اینکه شما نسخ رو تو این چیزا نپذیرید. پس به هر حال این حدیث بحث جهاد بود، در حالی که بحث ما درباره دفاعه. پس این حدیث شاهد بحث نمی شود. مرتد و این جناب های افشارم فرمود، مرتد و من قبلا جواب داده بودم، قبلا عرض کرده بودم بحث مرتد که میگویند مرتد را بکشید، مرتد فطری اون اینه ها، یه پدری به بچهش میگه برو نون بگیر بیا، اگر امروز نون نگرفتی میکشمت، حالا اگه بچه نون نگرفت میکشدش. یه معلم چوب میگیره دستش، میره سر کلاس، میگه هر که مشخوش ننوشته باشه میزنمش. یعنی واقعا هم یک کسی ننوشته باشه میزنه یا داره تهدید میکنه. در تاریخ 1400 ساله اسلام و تشیع آیا داریم یک مورد که کسی را بگویند چون مرتد شده قاضی حکم اعدام داد و اعدامش کردند؟ داریم یا نداریم؟ اول انقلاب که انقلاب پیروز شد یه دیگه چیز بودن دیگه، چریک های فدائیان خلق، اقلیتشون که قطعا کافر بودن، اکثریتشون هم بودن کمونیست بودن دیگه. جبهه ملی هم مرتد بودن. نهضت آزادی رو هم امام فرمود اون موقع که راجع به لایحه قصاص و حرف بزنن، فرمود از امروز به بعد اینا مرتدن. خب امام خمینی که فرمود اینا مرتدن، گرفتن اعدامشون کردن و یکی رو اعدام نکردن. این حکم یه حکم سیاسیه، هی نگویید که مرتد چی، اصلا این حکم سیاسیه که نمیان اجرا بکنن که.
این نظر حضرت عالی که حکم سیاسی،
ولی
نظر علماء
سابق
که سیاست هم
نمیپذیره
کنه، قبول نمی کرده، به حکم دادن،
اعدام کردن.
خب دستشون
نمیپذیره، اعدام کردن،
دست حکومت نبود دستشون.
بابا تو زمان به جرم ارتداد یا به جرم ارتداد بود یا به جرم قیام مسلحانه بود. شما حالی خیلی خوب. و ان محمد ابن الحسن طائی امن ذکره ان علی ابن نعمان. این حالا دارین تو بحث ما راجع به مرتد نینم تقصیر آقای افشار شد ارسیان، بحث ما راجع به مرتد ارسیان، این حدیث بحثش درباره جهاد بود، بحث ما درباره دفاع در زمان غیبته، ولذا این حدیث شاهد نمیشه. سند دیگری هم این حدیث داره که سندش مرسله. حدیث دوم، و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان الحکم ابن مسکین ان عبد الملک ابن عمرو. حکم ابن مسکین میشه به سابقش رو ثابت کرد، عبدالملک ابن عمرم معمولا توصیفش نمی کنند. عبدالملک ابن عمرو میگن که کشی حدیثی در مده ایشون از طریق خودش نقل کرده، و کسی که خودش حدیثی در مده خودش نقل بکنه قابل اعتماد نیست. ولی اینا مشکلی نداره، اینا چون میشه بگوید که توصیق عام دارند، یعنی سند حدیث عیبی نداره، با اینکه دیگران گفتن سند حدیث ضعیفه، ولی اشکالی نداره، موثقه. قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا عبد الملک، امام صادق به من فرمود ما لی لا اراک تخرج الی هذه المواضع التي یخرج الیها اهل بلادک. امام علیه السلام فرمود که چرا تو نمیری به جنگ اون جاهایی که همشریات میرند، چرا شما نمیری؟ قلتو و اینه کجا برم؟ قال علیه السلام جده و عبادان بل مسیسه و قزوین. این چهار جا محل جنگه، چرا شما نمیری؟ یکم اون جده تو عربستان، یکی عبادان که همون آبادان ایران میشه، عبادان آبادان، یکی مسیسه. مسیسه تقریبا چیزه همین حدود مثلا شام و سوریه اونجاها، مسیسه و قزوین. چرا نمیری به این مناطق که محل جنگه؟ حالا بعدن یه حدیث دیگه میخونم که چرا مثلا تو قزوین یا مثلا توی و بادان آبادان و اینا برای چی جنگ بوده؟ حال بد خواهم قلت و انتظارن لعمر کن و اقتداعه بکن. علت این که من جبهه نمیرم و جنگ نمیرم اینه که به شما ائمه اقتدا کردن، شما جنگ نمیرید منم نرفتم. فقال ایب الله لو کان خیرن ما سبقونا الیه. درست میگویی، اگر اینجا جنگ درست بود ما هم میرفتیم، اونا که رفتن سبقت بر ما نگرفتن. قال قلت له فإن الزيديت يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد. به امام عرض کردم که این زیدی ها اینا میگوین که بین ما زیدی ها و امام صادق تفاوتی نیست الا اینکه ما طرفدار جهاد هستیم، امام صادق علیه السلام طرفدار جهاد نیست. و این زیدی هایی هم که الان هستن اینا ادعاشو همینه دیگه، یعنی همیشه شرط هر امامی رو قیام به سیف میدونند. فقال انا لا اراه. امام فرمود من جهاد قبول نداشته باشم؟ بلا والله انی لاراه، به خدا قسم من جهاد رو قبول دارم. ولکنی اکره ان ادع علمی الى جهلهم. لکن من اینو قبول ندارم که من میدونم این جهاد چجوریه، چه سرنوشتی داره، علم خودم رو رها کنم برم دنبال جهل زیدی ها. یعنی زیدی ها عاقبت این جنگ رو نمیدانن چیه و من میدانم عاقبتش چیست.
شاید جهلهم برمیگرده به هیئت حاکمه نه زیدی ها. وقت میشه جنگ یک عالم با یک جاهل، یک جنگ نابرابری. اگر عالم از بین بره یه خسارت بزرگی بر ما وارد میشه، ولی اگر جاهل از بین رفت یه جاهل دیگه میاد جاهل.
انشاءالله من حالا دیگه که تا چیز نمیشه بعد از عید بحث قدرت رو میخوام مطرح بکنم تو ولایت فقیه. تو بحث قدرت اونجا عکس اینی که شما فرمودید میخوام عرض کنم. اونجا خواهم گفت که اصلا قدرت به سلاح نیست، قدرت به علمه. کی قوی تره؟ هر که عالم تره. با وقت اتفاقا علما که باید برن جلوه، به خاطر اینکه
امام اینه که من الان یک کار فرهنگی داره میکنم، یک
کارش
علم
دارم انجام میدم. اون آیه شریفه که میفرماید که یک نفر شما در برابر ده نفر، میفرماید به انهم قوم لا یفقهون. چون اونا عالم نیستند، یک عالم با ده تا غیر عالم. این معنیش اینه که توی جنگ سلاح ملاک نیست. ممکنه یک کسی مثلا تکنولوژی داشته باشه، فناوری داشته باشه، لشکرش مثلا 1000 نفریه، طرف مقابل لشکرش میلیونیه، ولی همین 1000 تا بر اون میلیون هم پیروز میشوند. یعنی این آیه شریفه رو اینجوری اگر معنا کنیم، معنیش اینه که اصلا اونایی که عالمن، حالا چه عالم دین چه غیر عالم دین، اصلا ایناست که جنگ ابتداعا بر اینا واجبه. نه اینجور که تو کتابای فقهی میگن که بله عوام مردم برن جبهه، علما بایستن تو حوزه درس بخونن. نه، برعکسه، واقعا علما باید برن جبهه، اونا بایستن درس بخونن. بله، عرض کردم به انهم قوم لا یفقهون. حالا این عرض کردم، حالا بعدن بس خواهم کرد. به هر حال این حدیث باز دلالتی ندارد بر این که قیام بدون امام جایز نیست. این حدیث فقط اینو دلالت میکنه که امام صادق علیه السلام نرفت به قزوین به جنگ، یا نرفت به آبادان جنگ بکنه. بعضی از شیعیان هم اقتدا کردن به امام. حالا شاید اون زمان تو اون جنگ قزوین خب جایزم نبوده، اما این دلیل نمیشه بر این که هیچ وقت در زمان غیبت قیام کردن علیه طاغوت ها جایز نیست. به عبارت دیگه این ناظر به یک قضیه خارجی است، ولذا حکم کلی ازش استفاده نمیشه. خوش. فقط در مورد خاصه، ولی زوج حکم کلی نمیشه. حدیث سوم، و انه عن ابیه علی ابن ابراهیم، عن ابیه عن عثمان ابن عیسی، عن سماعه، عن ابی عبدالله علیه السلام، اینم سندش را بگوید موثقه. قال لقی عباد البصری علی ابن الحسین علیه السلام فی طریق مکه. عباد بصری، عباد بصری یعنی عباد ابن کثیر ثقفی بصری. این عباد ابن کثیر، درستشم تلفظشم همین حساب، عبادا عباد نیست، عبادم نیست که تو کتابای رجال اینجوری ضبط کردن، ضبطش عباد. عباد ابن کثیر ثقفی این خودش گرایش داشت به زیدیه. این در بین راه امام سجاد علیه السلام رو میبینه. حالا این اصلا قبل از جریان زید و این چیز هستن، ولی همون تفکر این داشت. در راه مکه امام چهارم علیه السلام رو دید. فقال له یا علی ابن الحسین ترکت الجهاد و صعوبته و اقبلت علی الحج و لینه. جنگ که سخت بود رها کردید، اومدی سراغ حج رفتن که کار آسونیه. ان الله عز و جل یقول ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله. فقال علی بن الحسین، امام سجاد سلام الله علیه فرمود اتم الآیت، دنباله آیه رو بخون. اونم شروع کرد دنباله آیه رو بخونه. الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله. فقال علی بن الحسین علیه السلام اذا رأینا هؤلاء الذین هذه صفتهم، اگه این جور آدمی پیدا کردی، فالجهاد معهم افضل من الحج، با این جور آدم ها جنگ رفتن بهتر از حجه. ولی این جور آدم پیدا نکردی، خب جهادم نمیشه کرد. این حدیث، حدیث سه این باب بود. همین حدیث رو صاحب وسائل و شیعه به عنوان حدیث شش آورده، ولی حدیث شش هم همینه. حالا چه شده؟ آیا واقعا صاحب وسائل تو ذهنش اینه که اینا دوتا حدیثند، یا اینکه نه حالا ایشون هم میدونسته اینا یک حدیث مختلف نقل شده؟ حالا هرچی، به هر حال این حدیث سه با حدیث شش یکیه. حدیث شش اینه، ان رجل ان ابي حمزه الصومالي قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام اقبلت على الحج وتركت الجهاد فبجدت الحج ايسر عليك. آقا حج گرفتی و جهاد و رها کردی، اینم برات راحت تره. ان الله تعالى يقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. فقال علي بن الحسين اقرا ما بعدها قال فقرا الطائبون العابدون. فقال علی بن الحسین علیه السلام اذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شیئا. اگه این جو آدمی پیدا کردی، ما کسی رو بر جهاد مقدم نخواهیم کرد، یا چیزی رو بر جهاد مقدم نخواهیم داشت. همون حدیثه، فقط اونجا حدیث شماره 6 سندش هم ان رجلن سو مرسله، ولی اینجا سندش موثقه. ولی خب باز حالا جدایی از بحث سند، این حدیث هم دلالتی نداره، به خاطر اینکه اولا توی این حدیث اینطوریه که اگر اونجور آدمای خوبی پیدا بشوند، جهاد مقدم است بر حج. اگر کسی آدمهایی که دارای شرایط مجاهد بودن هست داشته باشن، یعنی مثلا عده و عده رو کسی داشته باشه، جهاد بهترین چیزه، از حج مقدمه. پس این دلالتش بر این که قیام بکنید بیشتر از تا دلالتش بر این که قیام نکنید. فقط اگر که کسی عده و عده نداشت، آیا اون موقع بازم جهاد بکند یا نکند؟ اگر که کسی آدم نداشت، حالا اینو بعد بحث میکنم. یه حدیثی تو خصال صدوق هست، اگر که شما نیروهاتون کمتر از نیروی دشمنه، این تو خصال صدوق هستم، اگر که نیروهاتون کمتر از دشمنه، جهاد براتون واجب نیست، مگر اینکه 12,000 نفر داشته باشید. اگر کسی 12,000 نفر داشت، حتی اگر که 1/100 دشمنم باشه، بازم جنگ واجبه و نمیتونه بگه مثلا فرض کنید که ما 12,000 نفریم، دشمن 2,000,000 نفره، جنگ واجب نباشه. نه، اینجا بازم جهاد واجبه. بعد وقت این 12,000 رو هم، حالا تا بعد برسم به بحثش، اون موقع معنا خواهم کرد که این عدد 12,000ه یا این کنایه از یه چیزیه، حالا اونو بعد. پس این حدیث دلالتش برعکس مدعا بیشتر بود. این حدیث 3. حدیث 4 و عن محمد ابن ابی عبدالله و محمد ابن الحسن، عن سهل ابن زیاد و عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد جمیعا، عن الحسن ابن حسن ابن العباس ابن الجریش. تو وسائل همه چاپا اینا حسن ابن عباس ابن جریش، ولی درستش حریش یا قبیش، هر دوتاش. به هر حال جیم نیست و ها مهمل است، آدم زیدی هم هست، حسن ابن عباس ابن حریش. بله، چون تو وسائل جریشه و جریش رو بعضی گفتن که از اصحاب امام پنجمه، و چطور وسائل این رو از امام نهم نقل کرده؟ عن ابی جعفر ثانی علیه السلام، امام نهم. و بعضی هم گفتن که این شاهدینی که این حدیث درست نیست، چون این حسن ابن عباس ابن جریش از اصحاب امام پنجمه، نمیشه از اصحاب امام نهم باشه دو چیز نقل کنه. جوابش همین یه کلمه است، این جریش نیست و حریشه، حریشم از اصحاب امام نهمه و درسته، فقط وسائل اشتباه نقل کرده. حدیث اینه: فی شأن انا انزلناه فی لیلة القدر، قال امام جواد علیه السلام طبق این روایت فرمود: بلا اعلم فی هذا الزمان جهادا الا الحج والعمرة والجبار. در این زمان امام فرمود که من جهادی را نمی بینم، فقط جهاد حج و عمره و صله رحمه. خب این که در زمان امام جواد، امام جواد می فرماید من حج جهادی را نمی بینم، شاید یعنی اون زمان خاص امام. زمان امام جواد علیه السلام زمانیه که زمان فتنه، یا زمانیه که اون زمان زمان تفتیش عقاید توسط همین احمد حنبل و این وهابی ها و سلفی ها، حالا وهابی حالا اون زمان بهش نمیگفتند، ولی همین احمد حنبل اون زمان دادگاه تفتیش عقاید را انداخت. زمان امام جواد علیه السلام به هر کسی می رسیدن می گفتن که قرآن مخلوقه یا قرآن قدیمه. اگر کسی می گفت قرآن مخلوقه، تمام خانوادش قتل عام می کردن. فقط بر این که یک کسی بگوید قرآن حادثه، 100,000 نفر را کشتند. یعنی در تاریخ اسلام هم هیچ زمانی تفتیش عقاید که مسلم حرامه مثل اون زمان نبوده. شاید امام علیه السلام اینو میخواد بفرمودات، چون شیعه اون زمان شیعه معتقد بود به اینکه قرآن حادثه، و اگر میگفتن قرآن حادثه شیعه ها را میکشتن. امام علیه السلام میخواد بگوید که شما اصلا حرف نزنید، بشینه تو خونه هاتون، اگرم کسی گفت قرآن حادثه یا قدیمه، نبگوید حادثه، نبگید قدیم. شاید مراد امام این بوده. بلذا اینم دلیل نمی شود. حدیث پنجم، عن عدت من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن احمد بن محمد بن ابی نصر، عن محمد بن عبدالله و عن سند دیگه و عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفان بن یحیی، عن عبدالله بن المغیره قال قال محمد بن عبدالله لرضا علیه السلام. سند حدیث همشون موثقند و آدم های بزرگی هم، مخصوصا همین آقای عبدالله ابن مغیره که خیلی آدم جلیل القدریست. میگه شخصی به امام رضا علیه السلام گفت و انا اسمع، منم میشنیدم. اون آقا گفت حدثنی ابی عن اهل بیته عن آبائه انه قال له بعضهم ان فی بلادنا موضع رباط یا رباط، گفت که تو این شهرهای اطراف ما یه جایی هست که محل جهاده، محل رباط، همون سر مرز، مرزبانی دادن. یقال له قزبین، اسمش هم قزبینه، و ادوبن یقال له الدیلم، یه دشمنی هم هست که بهش میگوین دیلم. فهل من جهاد او هل من رباط، آیا جهاد درسته که مثلا ما بریم اونجا قزوین با دیلم ها به جنگیم یا اینکه مرزبانی بدهیم؟ فقال علیکم به هذا البيت فحجوا، جهاد میخواد برید چگار؟ همین خانه خدا رو بگیرید و حج انجام بدهید. فعاد علیه الحدیث، او دوباره گفت که بریم جهاد، امامم دوباره فرمود که همین حجتون رو انجام بدهید. اما یرزا احدکم ان یکون فی بیته ینفق علی عیاله من طوله ینتظر امران، طول یعنی همون گشایش، دوست نداری تو خونتون بشینید پلو زن و بچه‌تون، خرج زن و بچه‌تون رو بدید و منتظر همین فرج امام زمان سلام الله علیه باشید. فا این ادرکه او، کسی که امام زمان رو درک بکنه، کانه که من شهید مع رسول الله صلی الله علیه و آله بدرن، اگر که کسی رسید به ظهور امام زمان، مثل اینکه تو جنگ بدر بودیم. و این ما تینتظر و امرنا، اگرم که مرد و در حال انتظار بود، کان کمن کان مع امام زمان، مثل کسیست که با امام زمان باشه، حاکزا فی فستاتهی، اینجوری در خیمه امام زمان، و جمع بین السبابتین اینطوری، بلا اقولو حاکزا اینجوری نمیگویم، و جمع بین السبابت و البستا اینجوری نه اینطوری. فا این نخازهی اطول من هازهی، اینطوری نیست که یعنی مثل کسی پلو امام زمان باشه، بلکه اینطوریه، یعنی این دوتا انگوشت. اولا خود این تعبیر اینجوریه تو حدیث که خیلی کار زشتیه و اینم معلوم شه یه راوی بیادبی بوده. سا یه حدیث داریم که پیغمبر اکرم فرمود که من و علی علیه السلام این گونه هستیم، این دو انگشت رو اینجوری کرد. جای دیگه اون سیاه اومد گفت که یا رسول الله من سیاه هم شما سفیدی، اگه من عین شما عمل بکنم من کجام شما کجایی؟ فرمود اگه عین من عمل کنی روز قیامت من و تو اینجوری هستیم اینطوری. به هر حال من پیغمبرم، تو که پیغمبر نیستی، درون من بزرگترم. یا اینکه فرمود که دنیا و آخرت مثل این دوتاست. این احادیثی که میگویم، این احادیث رو عمر از پیغمبر نقل کرده. عمر میگه پیغمبر وقتی خودش به حضرت علی رو گفت جمع بین سبابتین، دوتا انگشت سبابه رو جمع کرد. سلمان این احادیث رو نقل کرده، میگوید پیغمبر جمع کرد بین الاشارتین، بین الاشارتین، دوتا انگشت اشاره. حضرت علی علیه السلام هم همین رو نقل کرده، میگوید پیغمبر جمع بین المسبحین، این انگشت را بهش انگشت فحش میدن، چون یکی میخواد فحش بده میگه فلان فلان شده، انگشت فحش دیگه، سب بابه سب. انگشت اشاره هم هست، اون ماشین کجاست؟ اونه ها، انگشت اشاره. انگشت مسبه هم بهش میگن سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حضرت علی این انگشت پیغمبر رو فرمود انگشت مسبهه. سلمان گفت انگشت اشاره، عمرم گفت انگشت سبابه. نه انگشت همون اشاره، اشاره تو شهادت این گفتن همچین میکنند. نه این که نمیگن انگشت شهادت، این میگن انگشت اشاره. خب حالا این که نشون میده عمر اهل چی بود، حضرت علی هم اهل چی بود، سلمان هم اهل چی بود، این که فقط همینه نشون میده. این راوی هم این انگشت امام گفت سبابه، این معلومش خودش آدم خوبی نبود است. بلا امام که انگشت سبابه نداره، انگشت مسبهه داره، یا حالا حد اکثر روید انگشت شهادت. ولی این محتوای حدیث هم پیداست که نادرسته ها. اگر یک کسی منتظر ظهور امام زمان ارواحنا فدا بود و این آدم مرد در حال انتظار، این مثل یک کسیه که با امام زمانه و اینجوری، یعنی اینطوریه با امام زمان یا اینطوریه با امام زمان. اگر کسی تمام اعمال و رفتارش عین امام زمان باشه، حالا نمیشه ده، حالا فرض کنی اگر کسی از هر جهتم عین امام زمان باشه، باز او حضرت مهدیه، او فرزند پیغمبره، که نمیشه که یک کسی با امام زمان اینطوری باشه، که قطعا اشتباست. یعنی عین امام زمانم که باشد باز اینطوریه، عین امام زمانم که باشد بازم اینطوریه، یعنی امام زمان از اون سر و گردن چیه بالاتره. ولی تو محتوای حدیث که پیداست غلط، این اشتباه نقل شده یا راوی اشتباه کرده. میشدم توضیح کنیم بگویید که این آدم مثل اصحاب امام زمانه، نه مثل خود امام زمان. اگر بشه این آدم مثل اصحاب امام زمان، اون موقع این طوریه، دوتا انگشت مسبح رو جمع بکنید. ولی این خلاف ظاهر حدیث. ولی حالا جدای از این که عرض کردم محتوای حدیث اصلا یه محتوای غلطیست، بحث این حدیث اینه که آیا ما برویم قزوین و با دیلم به جنگیم یا نه؟ قزوین بریم و با دیلم یا جنگیم؟ کلمه دیلم هم اسم یک گروه خاص نیست. دیلم رو تو کتاب مثلا قاموس فیروزآبادی نگاه کنید، گاهی دیلم یعنی دشمن، اسم یک مردم خاصی نیست، بلکه گاهی دشمن رو بهش میگن دیلم. آیا ما برویم قزوین با دیلم به جنگیم؟ امام علیه السلام فرمود حجتون انجام بده، اون کارم نمیخواد بکنید. قزوین خب میدونید اون زمان که منطقه‌ای بود سنی نشین، از اون سنی های بسیار متعصبم بود. ابن ماجه قزوینی، همین صاحب کتاب سنن ابن ماجه، و چیزایی که اصلا خود ایشون درباره قزوین نقل کرده مشخصه دیگه. یعنی همین الان اگه اینجوری به یک کسی بگویم آقا شما خوبه برید در یه جایی که مثلا سنی های ناسبی میخوان با کفار به جنگن، بریم به کمک ناسبی ها یا نریم؟ با اینکه حکمش خیلی روشنه، ناسبی رو اصلا ما مسلمان نمیدونیم، سنی ناسبی با یه دشمنی داره می جنگه، ما بریم کمکشون یا نه؟ خب اینا خودشون کافرن، اونام کافرن، کمک کردن کافر برای چی ما بریم جانمونو به خطر بیاندیم؟ پس این احادیث دلالتی بر بحث ما نداره.